أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به کلام مرحوم سید صدر بود. بیان شد که مرحوم سید صدر در شرح وافیشون راجع به متعارضین قائل به تأخیر شدن، گفتن ولو یکی راجح بوده باشد ما باید در فتوا احتیاط کنیم، توقف کنیم و در عمل هم قائل به تأخیر بشیم. اخبار ترجیح را هم حمله بر استحباب کردن، گفتن اون اوامری که اونجا گفته که به خبر راجح اخذ بکنید، اونا حمله بر استحباب می شود، یعنی مستحب بس ترجیح، نه اینکه واجب باشد ترجیح. این حاصل فرمایش ایشون بود. مرحوم مصنف فرمودن علت این که ایشون یه همچین حملی رو انجام دادن برخلاف ظاهر، قرینه ایشون اشکالاتی بوده که بر مضمون اخبار ترجیح به ذهن ایشون میرسیده، که در جلسه قبل ما این اشکالات رو، یعنی نص کلام ایشون البته به صورت خلاصه، به نقل مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ذکر کردیم. امروز میخوایم جوابهای و اظهار نظر مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل نسبت به این اشکالات و این نحوه بیان مرحوم سید صدر رو بیان کنیم. ببینید، مرحوم سید صدر دو دسته فرمایشاتشون میشه تقسیم بندی کرد به دو بخش. یک بخش آمدن چیکار کردن؟ آمدن اشکالاتی رو بیان کردن. یک بخش آمدن از این اشکالات خواستن با اون حمله بر استحباب پاسخ بدن و بگن که این با استحباب هم منافاتی چی ندارد. اینجور فرمودن. مرحوم مصنف هم همین کارو میکنه، به همون نسبت میاد پاسخ میده، میگه اولا اشکالاتی که ایشون کرده جوابش چیه، نه اون جوابایی که ایشون داد جواب صحیحش چیه، و ثانیا میان جوابهای ایشون رو رد میکنن و میگن این جوابهایی که ایشون داده جوابهای صحیحی طبیعتا نیستن. این حاصل فرمایش خلاصه و مختصر فرمایش مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل هستش. حالا بخونیم عبارت ایشون رو. ایشون میفرماید که ایشون میفرماید که وانت خبیرون به ضعف هذه الاشکالات. میگن شما خب میدونی این اشکالاتی که ایشون کرده خیلی ضعیفه. اصلا همونطور که مرحوم مصنف هم در ادامه بحث جلسات بعدی خواهیم گفت اشاره میفرماند بابا این اشکالات اصلا اینقدر راحت تر میشد پاسخ داد، نیازی به حمله اخبار ترجیح، امر در اخبار ترجیح بر خلاف ظاهر و بر استحباب نبود. خیلی راحت میشد این اشکالات رو پاسخ داد، اصلا اینها قرینه نمیشن بر حمل امر بر خلاف ظاهرش، یعنی چی؟ استحباب. چرا؟ میفهمد عمل اول. اما اشکال اول چی بود؟ برای اینکه فاصله گرفتیم از جلسه قبل من مختصرا میگم. اشکال اول این بود که ایشون فرمودن آقا راوی یه بار اومده یه سوالی پرسیده ازت، فرمودن آقا خبرین متعارضین رو عکس بکن مثلا به اونی که از صحو سندنه. دوباره پرسید گفت آقا تساوی، اگر اینا مساوی بودن به لحاظ سند حالا چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن اون که خود به مشته هر بینت اصحابک و ده شازن نادر، اینجور فرمودن، گفتن مشهور رو بگیر نادر رو بذار کنار. ایشون فرمودن آقا اگر که راوی مرادش از فرض تساوی که میگه اگه اینا مساوی بودن تساوی هم در سند است هم در سایر جهات، خب نباید ازت اینجور پاسخ میداد، بعد میفرمود توقف کن تأخیر کن نزن فتخیل، اینجور باید میفرمود، نه اینکه بگن به مشتهر تمسک کن، چون اون داره تو سوالش میگه آقا هر دو مشهورن، هر دو یکسانن از این جهت. اما اگر مد نظر رو این باشد که فقط در فرض سند اینا با هم دیگه مساوی هستن و در فرض عرض شود به خدمت شما که در غیر سند اینا با هم دیگه مساوی نیستن، این که فرمایشی که حضرت داشته و اومده مرجحاتی رو مطرح کرده، این مرجحاتی که حضرت فرمودن معنا نداره، چون مرجح باید چیزی باشد که اقربیت به واقع ایجاد کند، ظن قوی تر ایجاد کند نسبت به مطابقت یک خبر با واقع، بحث طریقیت دیگه، باید طریقیت رو تقویت کنه تا بشه مرجح، و یه همچین مرجح این چیزایی که ایشون گفته مرجح نیست. یکی بحث اوثقیت رو ایشون مطرح کرد و فرمود که اوثقیت که مرجح نیست، شاید ای چه بسا یک خبر ثقه ای چون مطابق با اجماع امامیه هست و مذهب امامیه هست در مقابل یک خبر اوثقی که ثقه تره اما خلاف تمام امت اومده حرف زد، نه فقط امامیت و سنی ها هم یه همچین مضمونی رو قائل نشدن، خب این قطعا از او مطابقتش با واقع قوی تره و ظنی که ازش حاصل میشه نسبت به مطابقت با واقع قوی تره، هرچی اوثق بود که اقوا نمیشود و قوی تر نمیشود. همچنین یک فرمایش دیگری هم در تتمه داشتن که حالا عرض میکنیم، چون اونو ایشون جداگونه جواب میده، من اونو جدا عرض میکنم. این حاصل اشکال ایشون بود. مرحوم آقای تبریزی در پاسخ به این اشکال میفرمایند که فإن من الواضحات ان مورد الترجیع انما هو ما لم يعلم صدق مضمون احد الخبرين و بطلان آخر في الواقع. میگه اولا ایشون که اومدن گفتن که بحث در جایی است که علم به عدم مطابقت یکی با واقع نداشته باشیم، این که خب واضحه، این بحثی نداشت، واضح است که مورد ترجیح مال جایی است که تعارض باشد، و اونم جایی است که ما علم به صدق مضمون یکی از دو خبر و بطلان و عدم صدق مضمون دیگری در واقع نداشته باشیم، و الا اگر یه همچین علمی باشد لم یقع تحیر لسال، اصلا سائل متحیر نمیشد که بخواد سوال بپرسه، خب میرفت به اون واقع عمل میکرد، به اون که خلاف واقع بود عمل نمیکرد، ولم یحتج الى اعمال المرجعات، اصلا احتیاجی به اعمال مرجعات پیدا نمیکرد، و این ازن نختار و شق ثانی من تردید و نمنع ورود النقض الذی اورده. ما اون وقت میگیم پس شق ثانی از اون تردید ایشون رو قبول میکنیم، یعنی میگیم اون شخصی که فرض تساوی کرده فقط تساوی در سند رو میگه، میگه این دو روایت فقط به لحاظ سند مساویم، نه به لحاظ سایر جهات. بعد این که ایشون اومد نقص کرد، گفت نه الان بعضی جا از خبر ثقه مثلا ظن بیشتری به واقع ایجاد میکند نسبت به خبر اوثق، ما این رو قبول نمی کنیم. چرا قبول نمی کنیم؟ که چون این موارد از مواردی هستند که شما یقین به صدور یکی و یقین به بطلان دیگری دارید، این که اصلا از محل نزاع چیه خارجه. شما یک مثال بزن در وساقت که یکی اوثقه و یکی ثقه و در هر دو هم احتمال مطابقه بر واقع رو بدهیم، در اینجا اون وقت اون خبر ثقه اقرب به واقع بوده باشد. شما یه مثال بزن، نمیتونی مثال بزن، این مثالی که زدی خارج از محل نزاع، اصلا تعارض نیست که ما بخوایم بحث بکنیم که مرجح چی میتونه باشه و اون وقت بگیم آقا خبر ثقه مثلا مرجح است نسبت به خبر چی اوثق. ایشون ذیل کلامش به یکی دیگه از مرجحات هم تو همون اشکال اشاره کردن. کدوم مرجح بود؟ اون مرجح عرض شد به خدمت شما که بحث مخالفت با عامه بود و موافقت با عامه بود. چی فرمودن؟ گفتن آقا در فرض تساوی در سند فقط، نه اون که بگه مطلقا متساویان، اون اشکالش واضحه. اگر ایشون مد نظر راوی این بوده که فقط در سند مساوی هستن، حضرت یکی از جایی که ترجیح دارن گفتن اونی که مخالف با عامه باشه، حدیث زراره اینجور گفتن، چون گفتن اونی که مخالف با عامه است فیه رشاد است و مطابق با واقع اینا. ایشون اعتراض کردن، اشکال کردن مرحوم سید صد که آقا مخالفت با عامه لزوماً به معنای اقربیت به واقع و قوت ظن حاصل از خبر مخالفت با مخالف با عامه نسبت به مطابقتش با واقع، نسبت به اون ظنی که از خبری حاصل می‌شود که با موافقه با عامه هستش نیست. چرا؟ چون ای چه بسا یک خبری مخالف با عامه باشد ولی اون موافقه با عامه اقرب به واقع باشد. چه جوری؟ این مال جایی هستش که شما فرض بکنید که مثلا فرضاً عرض شد به خدمت شما که امام علیه السلام به جهت تقیه از سلطان جوری که اصلا به هیچ دینی، نه به دین عامه متدین است و نه به دین خاصه، نه اینکه اسمشو نمیاره، اسمشو گذاشته سنی، اما هیچ متدین نیست و اصلا خلاف حرف اونام داره عمل میکنه و قبول داره و کسی هم ضدش حرف بزنه پدرشو در میاره، حضرت به خاطر تقیه از اون سلطان آمدن چیکار کردن؟ مخالف با عامه صحبت کردن، چون او قول عامه رو هم قبول نداره و یه خبر دیگه وارد شده موافق با عامه است که تو اون زمین اتفاقا ما هم با عامه هر شبت خدمت شما که توی اون زمین ما دلیل نداریم و بحثی نداریم که میدونیم شیعه نظرش چیه. خب اینجا کجا اونه که مخالف با عامه هستش اقرب به واقع؟ کی گفته چون فقط مخالف با عامه هست اقرب به واقع؟ چون معلوم شد حضرت از عامه تقیه کردن؟ نه، شاید اینجا حضرت از همون سلطان تقیه کرده باشن، کما اینکه اتفاقا هر شبت خدمت شما که وقت یه خبر دیگه است اون موافق با عامه هستش، اتفاقا در این گونه موارد اون خبر موافق با عامه اقرب به واقع است نسبت به این مخالف با عامه، چون حضرت اگه خبر رو مخالف عام آورد، نه به خاطر این آورد که بگوید که آقا اینا من مخالف آوردن یعنی مطابقه با واقع است، نه، مخالف با عامه آورد به خاطر اینکه اون سلطان جائر عامه رو قبول نداشت. اگر حضرت مطابق با عامه حرف میزد، اون سلطان جائر خلاصه سر گوشش میجنبید و میخواست اذیت و آزار کنه حضرت رو، شیعیان حضرت و مؤمنین و مسلمین رو. لذا حضرت اومدن مخالف با عامه حرف زدن، چون اون آدم با عامه هم خوب نیست، بالاخره به لحاظ عمل حرف اونا هم قبول، متدین نیست، خلاصه آدم متدینی نیست. پس مخالفت با عامه اتفاقا اینجا وجه ضعف وجه ترجیح نیست. مرحوم آقای هر شبت به خدمت شما که تبریزی در اوسق میفرماید این حرفم اشکال داره. اشکالش چیه؟ میفرماید که فیرد و علی ان موافق العامه اذا کان موافقا لنص الکتاب او محکمهی، این که شما آمدید نقص کردید، یکی این مثال رو زدید، یکی هم گفتید ممکنه موافق با عامه، بله موافق با نص کتاب و محکمات کتاب هم باشه، و اگه شما بیاد بگید مخالفت با عامه ترجیح داده می شود، معنیش است که نص کتاب رو هم مرجوع بدونید کنار بگذارید. کی میاد محکمات کتاب رو کنار بگذاره؟ این مثال نمیشه. میفرماید که فیرد علی ان موافق العامه اذا کان موافقا لنص الکتاب او محکمهی والمخالف لهم موافقا لمیل سلطان الجور، اگر که اون خبری که موافق با عامه است موافق با نص کتاب و محکم کتاب باشد، اونی که مخالف با عامه است موافق با میل سلطان جور خلاصه بوده باشد، فهو من موارد تعارض المرجحات، این از موارد تعارض مرجحات، اصلا از تحت این روایات خارجه، چون این اخبار علاجی دارن مرجحات رو ذکر میکنن به صورت مستقل، اما این که خود اینا اگه با هم تعارض کردن، مثلا یه خبر مشهور اون یکی اوسقه، یه خبر موافق با کتاب، یه خبر مخالف با عامه است، اینا هر کدوم یکی رو مرجح رو دارن، این میشه از موارد تعارض مرجحات، و وقتی اینجور شد طبیعتاً از موضوع این روایات خارجه و نقصی به این روایات به حساب نمیاد. لأن الموافق لهم وللکتاب مرجوحون، به خاطری که اون خبری که موافق با اهل سنت از اون ور موافق با محکم کتاب هم هست، این مرجوح هست به یک لحاظ، راجع هست به یک لحاظ، مرجوحون من حیث موافقتی لهم، چون موافق با عامه است میشه مرجوح، و راجعون من حیث الموافقتی للکتاب، از اون جهت که موافق با کتابه میشه راجع، ول مخالف لهم، خبری که مخالف با اهل سنت از الموافق لمیل سلطان او موافق با میل سلطان جور هستش، این راجعون من حیث المخالفته مرجوحون من حیث الموافقه، میگه این از این جهت که مخالف با اهل سنت راجعه، از این جهت که موافق با میل سلطان این میشه چی؟ مرجوع. ول موافقت و لمیل حکامهم و قضاتهم ول مخالفت لهم من جملت المرجعات ایزن، حالا ما نص علی فل مقبوله، میگم تو که تو مقبوله عمر ابن حنزله اومده، یکی از اون مرجعات چیه؟ بحث مخالفت با میل حکام و قضات و قضات اهل سنته، اینم یکیشونه. خب اینم میشه یه مرجع برای این طرف چی؟ دوم. و صورت و تعارض المرجعات خارج و نمار، تا اینجا گفت آقا این از صورت تعارض مرجعاته، و اون وقت صورت تعارض مرجعات هم خارج و نمار دل اخبار، این از مورد اخبار چیه؟ محل ورود اخبار خارج. لأن مقصود الامام علیه السلام، چون در این اخبار علاجیه مقصود امام علیه السلام بیان و ترجیح احد الخبرین بالمزیت الموجودت فی هست، فقط خواسته بگه آقا اگر یک خبری مزیت درش بود، اون مزیت ها کدوم ها هستن و به واسطه اون مزیتی مقدم میشه، ولا مزیت مع تعارض، در حالی که در صورتی که تعارض مرجعات صورت بگیره در واقع مزیتی نیست، اینا یک به یک مساوی میشن و ترجیح در کار نیست. فقط استظهر المصنف رحمه الله فی المقام الثالث، در ایشون در مقام الثالث من عدم تعرض سائل صورت تعارض، مرحوم مصنف رحمت الله علیه در مقام ثالث از این که این آقای سائل صورت تعارض مرجعات رو ذکر نکرد، همه رو گفت آقا اگه اینجور بود چجور، اگر اینجور بود چجور، آخر که حضرت فرمود زن فتخیر، این هیچ موقع تا آخر نگفت آقا اگر یکیشون مثلا اشهر بود یکیشون اوسق بود اون چطور، صورت تعارض اصلا ذکر نکرد، چون میگه از این که سائل ذکر نکرده معلوم میشه که اونا مقصود الامام علیه السلام و بعد ترجیح کل مزیتن فی احدهما مفقودتن فی الاخر، این هستش که میخواد ترجیح بدهد با هر مزیتی که در یکی باشد و در دیگری نباشد، کما سیجی انشاءالله تعالی، کما این که انشاءالله به زودی خواهد آمد. این نسبت به اشکال اول مرحوم مصنف، مرحوم آقای سید صدر، که مرحوم آقای تبریزی اینطور جواب میدن. اما اشکال دومی که ایشون داشتن چی بود؟ اشکال دوم ایشون این بود، فرمودن که آقا یکی از اون مرجعات عرض بر کتابه و گفتن اونی که موافق با کتاب باشد اون راجح هست، اونی که مخالف با کتاب باشد اون چی هستش؟ مرجوح هستش. خب این مرجح رو ایشون فرمودن که عرض بر کتاب اگر مراد این هستش که بیاد به محکمات کتاب عرضه بکنه، خب این که اصلا ثمره نداره، چون در این گونه موارد ما دلیلمون همون محکم کتاب، حالا تعارض هر چی میخواد باشه باشه، اونا رو میذاریم کنار، بهشون نگاه نمیکنیم، نیازی به ترجیح نداریم. اما اگر منظور به ظهورات کتاب، ظهورات کتاب در موردشون اختلافه، هر کسی یک ظاهری رو بر کتاب قائله. این که من بیام بگم آقا ظاهر کتاب این است، پس این تایید میکند فلان خبری که مطابق با این ظاهر است، از کجا معلوم خداوند متعال این ظاهر رو ارادی کرده باشه یا اون استثاری که من فهمیدم صحیح باشد؟ ما باید دسترسی به قول معصوم داشته باشیم، یک روایت مفسری بیاد بگه آقا بله ظاهر این آیه این است، بعد اون موقع میتونیم ما این کار انجام بدیم، نه اینکه خود اون کتاب به ما و کتابان رو ظاهر شما حجت قرار بدیم. این حاصل فرمایش ایشون بود. مرحوم مصنف هم که اونجا من اشارتاً گفتم میگن آقا ما اخباری که نیستیم که، ظاهر حجت، عرفاً حجت، ظواهر کتابم هم برای همه حجتن، فقط برای امام حجت نیستن. که اگه واقعا یک ظاهری که یک کسی ادعا میکنه عرفاً ظاهر از آیه قرآن هست و حجت است، حالا کسی یه ظاهر رو الکی داره میچسبونه به قرآن، هیچ عرفی نمیپسندتش، خب بله اون ظاهر نیست، استثارش غلطه. اما اگر استثار صحیح باشد و یک ظاهری واقعا از قرآن فهمیده بشود، طبیعتا ما طبق همون ظاهر اون روایت که موافقشه باید مقدم بکنیم. این اشکالاتی هم که شما کردید جا نداره. فقط و عمل بله میفرماید که و عمسانی فیرد علی ان المراد بموافقت الکتاب، مراد از موافقت کتاب، اما من الموافقت لنسه و ظاهره، چه مراد موافقت با محکمات و نس کتاب باشد، چه مراد موافقت با ظاهر کتاب بوده باشد، و ما اورده على الموافقت لنسه من عدم ترتب ثمرت على عرض على الكتاب، و اون چی که ایشون اشکال کرده بود بر موافقت با نس کتاب که گفتن ثمره ای ندارد که ما اینجا عرضه بر کتاب بکنیم، هینه ازن ان کان المقصود منه تحصیل الظن به حقیقت الموافق له، اگر مقصود از عرضه بر کتاب این بود که ما می‌خواستیم بفهمیم اونی که موافقه با کتاب هست آیا مطابق با کتاب هستش یا نیستش، لاستغناء هذا الحكم عن الدلیل، چون گفتن این حکم نیاز به دلیل نداره، ما خود محکم کتاب رو داریم، چه نیازی داریم عرضه بکنیم. فمقدوهانی فمقدوهم جواب اشکال، اشکال خلاصتا آورد، میگه اشکال جوابش اینه که این حرف اشکال دارد، به انه انما یرد لو کان یرد لو کان یرد ببخشید، این اشکال وارد میشود لو کان المقصود هو الموافقه لنسه خاصتا دون الاهم، یعنی این اشکال وارد می شود اگر مقصود موافقت با نص کتاب باشد خاصتا دون الام سماما قلت نصوص الکتاب به حیث لا یحتمل الخلاف، اگر فقط مقصود نص کتاب بود این اشکال شما وارد بود، نه ام یعنی بگیم ام از نصوص و ظواهر، اشکال شما وارد می گفتیم خب نصوص اینجا جا نداره ما بخواییم اصلا بریم سراغ، اما اگر عام بوده باشد اینطوری نیست، مخصوصا این که نصوص کتاب به حدی قلیل و کم هستن که لا یحتمل الخلاف، اصلا ارشد خدمتشو به حیث لا یحتمل الخلاف، احتمال مخالفت با اونها اصلا داده نمیشه، انقدر کمن مواردی که نصی کتاب داریم مخالفت با اونها اصلا در روایات وجود نداره. و ما اورده علی الموافقت لظاهر، اما اون اشکالی که اومدن در خصوص موافقت با ظاهر کتاب مطرح کردن، من عدم حصول ظن بهی به حقیقت الموافقه له، گفتن از ظن به هر شبت خدمت شما که موافقت با کتاب، ظن به حقیقت موافقت حاصل نمی شود، به واسطه موافقت با کتاب ظن به حقیقت اون خبری که موافقه با کتاب است و مطابقتش با واقع حاصل نمی شود. میگه این فاوا مخالف للوجدان، این اشکالی که شما کردید میگه این ظن حاصل نمی شود، واقعا خلاف وجدانه، وجدانا این ظن حاصل میشه، از مجرد و احتمال ارادت خلاف ظاهر، چون مجرد این که ما احتمال میدیم این ظاهر خلافش ازش اراده شده باشه، لا یقدر فی رجحان ارادت ما هو الظاهر من، هیچ اشکال ایجاد نمی کند در رجحان ارادی اونچه که ظاهر از این روایت هستش. چون گفتیم اصلا ظهور معناش همینه، یعنی احتمال خلاف ظاهر میدیم، اما ظاهر رو عرف چون احتمالش بیشتره اینو قبول میکنه، میگه مراد اینه. اگه غیرشون میخواست بگه بعد قرینه میگورد، اگه اینجوری باشه هیچ ظاهر نباید حجت باشه. و کذا کون دعو الظهور غیر مستندت الا مستند شرعی غیر صادم فی، همچنین هست وارد نمیشود مقدوح هست. این ادعایی که ایشون کردن، گفتن ظهوری که مستند به مستند شرعی نباشد، مستند به فرمایش امام علیه السلام نباشد، ظهورات قرآنی غیر صادم فی، این رو ارشد ما نمیتونیم بگیم مصادفت با واقع میکند در این مورد. از قایت الامر، گفتن اینم اشکال داره این فرمایشون، از قایت الامر ان یشتبه علیه ظاهر به غیره، چون قایت امر این هستش که این آدم ظاهر و غیر ظاهر براش مشتبه بشه. و هوا غیر قاد ان فی حصول زن، این که در حصول زن برای او قدح ایجاد نمی کند، که میگه خب من نمیدونم ظاهر اراده کردن یا خلاف ظاهر رو، بالاخره زن به ظاهر دارم هنوزم. بله هوا معذور، ولو این که حضرت حالا اینجا نفرموده باشن این ظاهر واقعا اراده شده است، بله هوا معذور فی اعتقاده، بلکه این آدم اگرم خلاف واقعا خداوند متعال خلاف ظاهر آیه قرآن اراده کرده باشه، این معذور در اعتقادش هست، اعتقاد به این که خداوند متعال این ظاهر رو اراده کرده. ان کان اهلا لل اجتهاد، اگر اهل اجتهاد بوده باشه و مجتهده، و الا فهو خارج من محل کلام، اگرم مقلدی که اصلا از محل کلام ما در بحث متعارضه اینو ترجیح و اینها خارجشون، بحث ما مربوط به کیه؟ به مجتهد هستش. و اما الثالث، اما اشکال آخری که ایشون مطرح کردن، اشکال یعنی یکی مونده به آخر مطرح کردن، گفتن آقا در بعضی از این روایات فقط بعضی از مرجحات ذکر شده، تو بعضی دیگه بعضی دیگه‌اش ذکر شده، خب اینا با هم تعارض دارن. وقتی یه مرجحو میگی بعد بلافاصله بعد از اون میگه اگه این مرجحو نداشت دیگه تخیر، یعنی بقیه مرجحات معتبر نیست، باز بقیه مرجحات تو روایات دیگه ذکر کرد، اینا با هم تعارض داره. ایشون میفرماید که به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. فیرد علیه انه انما یتم علی تقدیر وجوب الاقتصار علی المرجحات المنصوصه، این است و جز این نیست، تمام هست این اشکال بر فرض این که ما واجب باشد بر مراجعات منصوصه اختصاص بکنیم. اگر ما بگیم این مراجعاتی که حضرت فرموده مثال نیست، از باب مثال نفرموده، اینها تعبدیه، همین موارد ما باید فقط دست کنیم. اگر یه خبری اقربیت به واقع داشت، زن حاصل از اون نسبت به مطابقتش با واقع قوی تر بود از زن خبر دیگه، متو هیچ کدوم از این مراجعات هم نداشت، مراجع دیگری داشت باعث تقویت زنش میشد، بگیم اون دیگه حجت نیست. اما ما از این اخبار میفهمیم که ملاک حضرت اصل مزیت و اصل اقواییت و اصل اقربیت به واقع، اقواییت زنش نسبت به مطابقت با واقع، نه اینکه این مرجعات خصوصیت داشته باشن که بعد بگید خب ها پس توی یکی گفت، لذا اینا رو به عنوان مثال از دست کرده، تو بعضیاشون یکی رو گفته اون یکی دیگر رو نگفته. حتی اینکه ممکنه حضرت تو یک روایت خاصی توی مورد خاصی، چون میدونستن این آقایی که داره سوال از تعارض میپرسه تنها ترجیحی که روایاتش دارن همین ترجیحی است که حضرت ذکر میکنن، فقط بحث شهرت این دوتا روایت با هم فرق دارن، همون مرجع رو ذکر کردن، بقیه مرجعات رو چون دیدن محل ابتلای اونیست اصلا ذکر نکردن. میفهمد و اما الثالث فیرد و علی، بر این اشکال وارد میشود که انما یتم علی تقدیر وجوب الاقتصار، این فقط در صورتی تمام است که بر ما واجب باشد اقتصار بکنیم، علی المرجعات منصوصه، بر مرجعات چی؟ منصوصه، لا علی المختار، نه بنابر آنچه ما اختیار کردیم، من التعدی الی کل مزیت موجودت فی احد ما دون الاخر، که ما بیایم تعدی بکنیم به هر مزیت و ترجیحی که در یکی هست و در دیگری نیست، اون موقع دیگه این اشکال شما وارد نیست. لانه اذا کان المقصود بیان و ترجیح به کل مرضیه، چون اگر مقصود از اخبار علاجیه بیان ترجیح یکی از خبرین بر دیگری با هر مزیتی باشد که داشته باشد، ولو این مزایای منصوصه و مرجعات منصوصه نباشد، کانت تعرض لبیان بعض المرجعات من باب المثال، اون موقع تعرض به بیان بعضی از مرجعات از باب مثال خواهد بود، من دون مدخلیت للخصوصیت فی الترجیح، پس از تو اون یه روایتی هم که فقط شهرت رو گفتن بقیه مرجعات رو نگفتن، یعنی گفتن آقا هر مرجعی مثلا شهرت، اینجور میشه آقای تعارض نداره با اون روایت دیگه، میگه هر مرجعی مثلا اوسقیت مثلا عدلیت، تعارضی نخواهد، چون مثال تعارض نمیاره. نعم علی القول به وجوب الاقتصار علی المرجحات المنصوصه، بله بنابر اون قولی که میگه ما باید اقتصار کنیم بر مرجحات منصوصه، لا بد من التعرض لجميعها لان لا يلزم الاقراء باید همه رو توی یک روایت بیاره تا اقراء به جهل لازم نیاد و اختلال به بیان الواجب، اخلال به بیان واجب مکلف لازم نیاد، به قول معروف تأخیر بیان از وقت حاجت نشه. معنی عدم تعرض للجمیع علاوه بر این که جواب دوم این که حضرت همه رو ذکر نکردن، همه مرجعات ذکر نکردن، لعله لعدم الحاجت الی، حتی بنابر اون قولی که میگه آقا مرجعات منصوص هم هستش، فقط مرجعات منصوص معتبرن، چرا اینجا ذکر نکرده؟ میگه بازم جواب داریم اینا با هم معارض نمیشن، چون که خب بالاخره احتیاج نبوده گاهی موقع ذکر بکنن. از لعل الامام علیه السلام کان عالما به تساوی الخبرین المسئول عنهما، چون ای چه بسا امام علیه السلام میدونسته که این دوتا خبری که این آقا داره ازش سوال میپرسه اینا از جهات دیگه غیر از این مرجع مثلا شهرت با هم مساوی هستن. وی ما عدل مرجعات التي تعرض لبيانها، در غیر از اون مرجعاتی که حضرت تو این روایت بیان کرده و متعرض بیانش شد تو بقیه جهات مساوی، لذا بقیه رو نگفته، نه اینکه اونا رو معتبر نمیدونسته و نگفته. و مما ذکرنا یظهر، از اون چه ما ذکر کردیم آشکار می شود ضعف الرابع ایزن، ضعف اشکال چهارم ایشون هم. اشکال چهارم ایشون چی بود؟ اشکال چهارم ایشون این بود، تو اشکال سوم گفتن آقا بعضی ها رو ذکر کردن تو بعضی از روایات، بعضی دیگر رو ذکر نکردن، این به تعارض بعضی از اخبار الهیه با بعضی دیگر میخوره. تو اشکال چهارم ایشون فرمودن که ترتیب توی این روایات رعایت نشده، تو بعضی ها مثلا شهرت رو اول آوردن اوثقیت رو دوم، تو بعضی ها برعکس، و این خودش تناقضه. ایشون وقتی میگه اینا مثالا دیگه اون ترتیب هم میپره، لذا اشکال ایجاد چی؟ نمیشود. میفرماید و مما ذکرناه از هر ضعف و رابع ایزن، از اون چه ما ذکر کردیم اشکال اون خلاصه رد اون و ضعف اون اشکال چهارم هم آشکار میشود. از الموافقه فی ترتیب انما یلزم، چون موافقت در ترتیب فقط در صورتی لازم است که قائل باشیم به وجوب اختصار بر مرجعات چی؟ منصوصه. و اما علل قول به جواز ترجیب کل مزیه، اگر ما بگیم این مرجعات منصوصه مثالن، خصوصیت ندارن، ما قائلیم به این که باید با هر مزیتی جایز ما ترجیح بدیم، فلا یه همچین اشکالی دیگه ترتیب ملاک نیست و معتبر نیست. و سیجی توضیح الکلام فی بیان تحدی عن المرجعات المنصوصه فی المقام الثالث، میگه انشاءالله تو مقام الثالث توضیح بحث راجع به تحدی از مرجعات منصوصه که مختار ماست، انشاءالله در مقام الثالث توضیحش به زودی خواهد چی؟ آمد. این تا اینجا کار. پس ایشون تا اینجا اون چهار تا اشکال ایشون رو جواب دادن. بعد از اینکه ایشون مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل میان اشکالات آقای مرحوم سید صدر در شرح وافیه رو تک به تک رد میکنن، در مقام رد پاسخهای ایشون هم برمیان، چون ایشون خودشون از این اشکالات یه پاسخی دادن و برای اون پاسخها مجبور شدن حمل کنن به اخبار ترجیح رو که دلالت بر امر بر اخذ به مرجح کرده بودن و اخذ خبر راجع کرده بودن، بین اینا رو حمل بکنن بر چی؟ بر خلاف ظاهرشون، بگن مرادشون استحبابه، امر مراد ازش وجوب نیست که ظاهرشه، خلاف ظاهر استحباب اراده کرد. بعد هم یه توجیهاتی کردن در اون در راستای همون فرمایش خودشون. ایشون در پایان اون توجیهات ایشون رو و اون پاسخهای ایشون رو رد میکنه، میگه و اما ما دفع به الاشکالات علا تقدیر الحمل الامر به ترجیح علی الاستحباب. اما این که ایشون اومد گفت اگر وجوب بگیریم این اشکالات وارده، اما اگر استحباب بگیریم این اشکالات دیگه وارد نیست، به این دلیل به این دلیل، اون پاسخهایی که ایشون اونجا دادن میفرماید به نظر ما صحیح نیست. و اما ما دفع به الاول، اما اون چه که اون جوابی که به واسطه اون جواب در واقع اشکال اول خودشون رو دفع کردن، فیرد علیه انه انتم یدفع به الاشکال علی تقدیر وجوب ترجیح ایزن کما هو واضح. خوب دقت بکنید ایشون چی گفتش در پاسخ از اشکال اول آقای مرحوم سید سر. ایشون فرمودن که مراد حضرت در این اخبار این هستش که میخواد بگی آقا شهرت مرجع هست اگر از بقیه جهات مساوی باشن، اوثقیت مرجع هست اگر از بقیه جهات مساوی باشن، موافقت با کتاب مرجع هست اگر از بقیه جهات مساوی باشن. میگیم خب این توجیه که شما کردید بنابراین که مراد از اخبار ترجیح وجوب ترجیح باشه مشکل حل میکنه دیگه. خب اونجا همین حرفا رو چی میزنیم؟ این اولا میفرماید که فان من الوازاد ان مورد، بله عبارت اینطور بود، میفرماید که فاما ما دفع به الاول فیرد و علیه، برش این اشکال وارد می شود که ان تم، اگر این حرف شما تمام باشد، وقت یدفع به الاشکال علا تقدیر وجوب ترجیح ایزن. با این بیان شما اشکال از این روایات اخبار علاجیه بنابر وجوب ترجیح اون اشکال هر شبت دفع می شود کما هو واضح. و اما ما دفع به سالس، اما اون جوابی که به واسطه او اشکال سالس خودشون رو دفع کردن چی فرمودن؟ من قولی و عمل اکتفاء بالبعض، بحث این بود که اشکالشون این بود که آقا تو بعضی از این اخبار بعضی از مرجعات اومده، بعضی دیگه نیومده، خب این تعارض میکنه با اون اخبار دیگه ای که این مرجعات رو ذکر کرده. خودش چجور جواب ما گفتیم خب اینا مرجعات منسوسه معتبر نیست، مثال مشکل حل کردیم. اما ایشون چه جواب داد؟ گفت و عمل اکتفاء بالبعض فغیر مناف للاستحباب. گفتن اگر ما بگیم امر در این روایات دلالت بر استحباب داره، اکتفاء به بعضی از مرجعات با استحباب منافات نداره، خب مصعب بوده بعضی ها رو نگفته. ولعل مقصوده به عدم المنافات جواز المسامحه فی المستحبات. ای چه بسا مقصود ایشون که میگه آقا با مصعب بودن منافات نداره که بعضی ها رو نگن، این است که میگه در مستحبات خب مسامحه میشه، لازم است همه مستحبات رو حضرت بیاد بیان بکنه. والمکروهات ولعل او من هنا لم يتعرض لدفع اشکال مخالفت ترتیب. شاید به همین جهت بوده که اشکال مخالفت ترتیب مثلا ایشون جوابشون نداد، چون واضحه دیگه به طبق بیان خودش میگه مستحب به حالا ترتیب عقب جلو شد، اینا خیلی مهم چی نیست، لذا حضرت عقب جلو کرده و درست بیان چی نکرده. ایشون میگه این جواب ایشون هم که نسبت به سوم و چهارم باشه ما قبول نداریم. چرا؟ میگه فیرد و علی علا انه، بر این جواب ایشون این اشکال وارد میشود که علاوه بر این که ما دل علا جواز المسامحت فیها من الاخبار المستفیزه، اون اخبار تسامح در ادله سنن که دلالت دارن بر جواز مسامحه در مستحبات و مکروهات از اخبار مستفیزه کثیره‌ای که وجود دارن، انما یف ثبوت عن الائمه علیه السلام، در جهت ثبوت و صدور از ائمه علیهم السلام است. حیث یتسامح فی ادلتها سندن و دلالتن علی تفسیر المقلل فی محله، از این جهت که به لحاظ سند و دلالت در ادله اینها تسامح می شود بنابر اون تفصیلی که در محل خودش تو بحث تسامح در ادله سنن چی آمده. لافی بیان الائمه علیهم السلام، میگن تسامح در مستحبات برای ما، یعنی اگر یک روایتی اومد از معصوم، معصوم کامل بیان کرده، معصوم در بیان کوتاهی نکرده حتی تو بیان مستحب و مکروه، منتها در رسیدن به ما یه نقصی وجود داره، سند ضعیف است، دلالت ضعیف است، یا اگه عمل کردی خدا به خاطر اینکه به امید موافقت با واقع و به امید موافقت با قول امام علیه السلام اطاعت از امام اینو عمل کردی، خدا به چی میده؟ خدا به شما حالا یه ثوابی هم میده، مثلا یا مکروه ترک کردی بهت ثواب میده، لذا این استحباب و کراهت ثانوی درست میکنه. نه اینکه منظور این باشد که خود امام هم میتونه تو بیان مستحبات کوتاهی کنه، این که اصلا مد نظر قطعا نمیتواند باشد، لذا میفرماید در این جهته و دلالتا علی تفصیل لا فی بیان الائمه علیهم السلام، نه اینکه اخبار تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله سنن نه در بیان سنن توسط معصوم، که در بیان ائمه علیهم السلام هم میشه مسامحه بشه، والا لازم مخالفت و لطف، والا با قاعده لطف مخالفت شده. قاعده لطف چی میگه؟ میگه شارع باید کل مقرب علی طاعه و مبعد عن المعصیه رو بیان بکنه، هر قانون گذاری باید بگه خب من یه قانون گذاشتم ولی یه قانون مستحبی، بالاخره باید درست بیانش بکنم، که این اول لطفه، تا من بیان نکنم که او نمیتونه اطاعت کنه، مقربه به طاعت بیان من. لان اللطف کما یقتضی وجوب بیان الواجبات و المحرمات کذلک المستحبات و المکروهات، چون قاعده لطف همونطور که وجوب بیان و واجبات و محرمات رو اثبات میکنه، وجوب بیان مستحبات و مکروهات رو هم اثبات میکنه. ولی چجوری مردم بفهمن برن اینو عملش بکنن؟ حضرت بگه ولش که مستحب نگم، معنا نداره. و اما ما صحبه جواز و ترجیح به موافقت الکتاب، اما اون جوابی که داد برای جواز ترجیح به موافقت کتاب اومد تصحیح کرد، فهوه انتمیتم علالقول به وجوب ترجیح ایزن. چی فرمودن ایشون اونجا؟ اینا دقت بکنید اشتباه نشه، ایشون اونجا چی فرمودن؟ اولا فرمودن این که تو بعضی از این روایات فقط بحث موافقت کتاب اومده، جهتش این است که شاید حضرت میدونستن در اون سوال، اون دو روایت متعارض که از این سوال میپرسن، فقط در این جهت با هم اختلاف دارن، یا بهتر بگیم اینجور گفتن، در واقع اینو نگفتن، ببخشید، فرمودن که حضرت میدونستن تو اون جامعه کذب خبر معمولا به مخالفت با کتاب، لذا اومدن معیار برای اونها فقط همین بیان کردن. خب ما میگیم این چه نیازی داره به این که حتما ما این حمله بر استحباب کنیم، این بنابر وجوبم این جواب اشکال شما رو میده، این قرینه نمیشه که شما حمله بر استحباب بکنید، امر به ترجیح رو در اخبار علاجیه که بنابر وجوب هم همین حرفو بیاد بزنید. و نکته دومی که اومدن اونجا گفتن آقا این که حضرت مثلا اومدن از بین این همه مرجعات مثلا فرض کنید یکی رو ببخشید بحث موافق و مخالف رو اومدن مطرح کردن، شاید از این جهتی شبهه بوده در ذهن مکلفین که مکلفین میگفتن خب ممکنه قرآن یک نص ظاهری دارد و یک متن دارد و یک باطنی دارد، میخواد بعضیا فکر کردن بواطن قرآن ممکنه مخالف با ظاهر قرآن باشن و با ظاهر قرآن باطن قرآن چی بشه؟ رد بشه و نسخ بشه. حضرت اومدن با این جمله فرمودن نه خیر، اینو بدونید هر چی مخالف قرآن ظاهر قرآن بود اون زخرف و اون باطن قرآن چی نیست، باطن قرآن با ظاهر قرآن مخالفت ندارد، تو همون قالب قرار میگیرد. حسن اینو بگم یه خب اینا همه بنابر وجوب هم که شما بگید اخبار ترجیح دارد بر وجوب ترجیح به واسطه موافقتی کتاب دارن، این توجیهات اونجا میاد، اینا قرینه بر لزوم حمله بر استحباب چی نیستن. فاوه انتم میگه اگر این چیزی که شما میگید تمام تازه باشه یتم محل القول به وجوب ترجیح ایزن کمال اخفا، این بنابر قول به وجوب ترجیح هم تمام خواهد بود همونطور که بر شما پوشیده نیست. والحمد لله رب العالمين.